بسم الله الرحمن الرحیم. این مطلبی که شما فرمودید راجع به امامت تو این کتاب تمهید القواعد شهید ثانی صفحه 241 می فرماید تصرف نبی فعلا و قولا تارتا به تبلیغ و هو الفتوا. رسول خدا صلی الله علیه و آله گاهی داره تبلیغ دین میکنه، این رو بهش میگویند فتوا. و تارتا بالامامت کل جهاد و تصرف فی بیت المال. کل جهاد و تصرف فی بیت المال مثال امامت. و تارتا بالقضاء. بس درباره استصحاب احکام شرایع پیشین بود. اگر کسی بخواد از نظر شرعی، یعنی از نظر آیات و روایات بگوید تورات و انجیل تحریف شده اند یا نشده اند، آیا این تورات و انجیلی که الان وجود داره محرفند یا محرف نیستند؟ یه دلیل واضح و روشن برای این مسئله نمیشه آورد. یعنی یه آیه قرآن که صریحاً بگوید تورات یا انجیل تحریف شده یا روایاتی در این باره نداریم. هرچه هست استظهاره. مثلا فرض کنید این آیات شریفه فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هو من عند الله و ما هو من عند الله، یا مثلا یحرفون الکلم عن مواضعه. اینجور آیات شریفه صراحت نداره در اینکه بگوییم تورات و انجیل تحریف شده اند. ظاهرن احتمالاً از این آیات استفاده میشه که تحریف شده، کما اینکه اگر بخوایم اینجوری بگردیم که آیا از قرآن و روایات استفاده می شود که تورات و انجیل نسخ شده یا نشده، اینم خیلی دلیل واضحی نداریم. شاید مثلا صدها روایت داریم درباره نسخ، ولی تمام اینها بحثش ناسخ و منسوخ تو قرآنه. یکی دو تا اگر پیدا بشه اینجور روایاتی که فلان آیه در تورات بوده و الان نسخ شده که اینم یه حکم خاصو میگه، یه آیه ای که بخواید پیدا کنید که بگوید تورات نسخ شده است، کل تورات نسخ شده، یا یه روایت اینجوری نداریم. یک آیه یا روایتی هم که صریح بیاد بگوید تورات و انجیل تحریف شده، اینجوری هم نداریم. پس قبلا گفته بودم تلمود رو عرض کردم که چه جوریه، به این آیه تلمود رو داره میفرماد. این در صورتی که بخوایم دلیل شرعی بیاوریم بر تحریف یا بر نسخ، باید بگوییم ظاهراً احتمالاً از قرآن و روایات استفاده می شود که تورات و انجیل تحریف شده اند یا نسخ شده اند. موردی رو عرض نمی کنم، ما کل رو دارم میگم ها. م- من نمیدونم. بس ما اینه که این تورات رو بگوییم نسخ شده یا نشده، بس این نیست که این تورات همون توراته یا نه. خب مطلب دیگر اینه که اگر جدای از قرآن و روایات بخوایم بحث بکنیم، بهتر است به جای تحریف تورات و انجیل نسخ تورات و انجیل را مطرح بکنیم، نه تحریف را، نسخشون را بگیم. مثلا فرض کنید اگر فرزن تورات واقعی پیدا شد، اگر تورات واقعی پیدا شد ما باید بگوییم که این کتاب قبول داری با عمل میکنیم یا باید بگیم که عمل نمیکنیم. اگر کسی همش بگه تحریف، خب اگر تورات واقعی پیدا شد اون که دیگه تحریف نشده، باید عمل بکنه. ولی اگر گفتیم نسخ، حتی اگر تورات واقعی پیدا بشود چون نسخ شده باید بگذاریمش کنار. درست؟ پس بهتر اینه که رو نسخ تأکید بکنیم نه روی تحریف. و این چیزایی هم که نوعا علمای ما میگویند، تا اسم تورات و انجیل میاد فوری میگن که تو تورات گفته خدا با یعقوب کشتی گرفت و مثلا یعقوب خدا را زد زمین و نشست رو شکم خدا، بعدم میگن که خب این خرافات مزخرفات چیه. یه تفسیری از تورات الان موجوده مال 2000 سال پیشه، تفسیر فیلون. 2000 سال پیش فیلون تو تفسیرش اینه میگه، میگه فکر نمی کنم کسی، حالا اون یه تعبیری داره اون تعبیرشو من نمیگم، فکر نمی کنم کسی مثلا، حالا به تعبیر من میگم اون تعبیرش جور دیگه است، فکر نمی کنم کسی اینقدر بی اطلاع باشه که این کلماتو بر همین ظاهر خودش حمله بکنه. اگر یک یهودی قرآن رو بگیره دستش، قرآن را، بعد بگه مسلمان ها معتقدن که خدا دست داره چون تو قرآن اومده یدالله، مسلمان ها معتقدن که خدا را میره چون تو قرآن فرموده جا عرب بوک، مسلمان ها معتقدن که خدا صورت داره یا چشم داره به خاطر این که بسن الفلک به اعیوننا. اگه یه یهودی یه کتابی اینجوری بنویسه جوابش چیه؟ میگیم که بابا شما یه یهودی باید ببینیم من مسلمان از این آیات چی میفهمم. هیچ مسلمانی از یدالله دست خدا نمیفهمه، البته غیر از این وهابی های تکفیری که اونا میگن نه واقعا هم دست میگن، میگن خدا دست داره. چجور اگر یهودی بگوید مسلمان ها اینجور اعتقادی دارن اشتباهه، برعکسش هم همینجور، شما به عنوان مسلمان توراتو نگیرید دستون بگید که گفته خدا با اسرائیل کشتی گرفت اسرائیل هم خدا رو زد زمین، این آیه رو بدید دست یه یهودی ببینید یهودی اینه که میخونه چی میفهمه. حالا اونش حالا اون بس کانادا همین دیگه، نه دیگه نه ببینید اینو مکرر مرز کردم، یه معلم تو دبستان بچه ها رو میگه پسرم، اینجا چیه؟ تعبیر کنایه، فقط میگن کنایه رو زیاد به کار نبرید، اگر زیاد به کار بردید صریح میشه. این باید به این بچه بگه پسرم، اما هر روز و همیشه هم نگده، چون اگر همیشه اینو گفت وقت جور دیگه برداشت میشه. اونم از همین بابه. چرا نیست؟ وقتی تو قرآن میخونید عصا آدم و ربهو فغبا، قابل توجیه هست یا نیست؟ عصا آدم و ربهو فغبا قابل توجیه هست یا نیست؟ هست دیگه. اون بقیه شما همین جوره. چرا؟ نه اینو معنا داره. عرض کردم این حرف 2000 سال پیش ایناستا، حالی که خیلی حرفای بهتر از این میگویند. پس تا اینجا ببینید نتیجه این شد، ما خیلی نباید روی تحریف تأکید بکنیم، بیشتر باید روی نسخ حرف بزنیم. باید اینجوری بگوییم هر دینی، هر شریعتی که می آید احکام شرایع پیشین نسخ میشه. به چه دلیل؟ دلیلش دلیل عقلی، نه دلیل شرعی. چون عرض کردم از آیات و روایات نمیشه این استفاده کرد. این تا اینجا نتیجهش اینه که دین ما وقتی آمده احکام یهود و مسیحیت چه راست باشه، چه دروغ باشه، چه تحریف شده باشه، چه نشده باشه، نسخ شده. خب من گفتم انجیل احکام ندارد، تورات که گفتم داره، 10 فرمان. خب بله، همون 10 فرمان. حالا بینی الان یه احکامی رو الان میخوام بگم که اصلا این علما خودمو اصلا نگفتن. الان حالا میگم، حالا بینی احکامو حالا میگم. این کتاب شهید ثانی، کتاب تمهید القبائد، همینو خواستم بگم درست نیست دیگه. بله جواب همینو داشتم میدادم. نخیر کجا دلیل میخواد؟ من تمامی روایات بهارالانوار درباره نسخ و درباره تحریف تمامیشو دونه دونهشو نگاه کردم، از یکیش در نمیاد. شهید ثانی تو این کتاب تمهید القواعد صفحه 239 می‌فرماید که شرع و من قبلنا، ادیان قبلی، اذا ثبت به طریق صحیح، اگر که به طریق صحیح ثابت شده باشه، مثلا قرآن احکام تورات رو نقل کرده باشه، آیا اینها برای ما حجت یا نه؟ قولان للاصولیین، دو قول هست، جزم بالعدم العامودی بر رازی و مختصرو کلامه. عامودی و همینطور فخر رازی و کسانی که خلاصه کتابای اینا را نوشته اند، به نظر اینها احکام ادیان قبلی بر ما حجت نیست. و اختار جماعتون ثبوته، بعضی هم میگوین نه بر ما حجت هست. بعد این کتاب از همه بیشتر اینجور احکامو نقل کرده. یکی اون آیه راجب حضرت ایوب علیه السلام که و خذ بیده که زغسن فزر بهی ولا تحنس، کسی رو که قسم خوردیم 100 تا شلاق بزنیم، با یه 100 تا شلاق بزنیم، یا میشه 100 تا شلاق رو ببندیم به هم یه باره یکی بزنیم که بشه 100 تا. یا مثلا و سیدن و حسورن، آیا از این آیه میشه استفاده کنیم که ازدواج نکردن بهتر از ازدواج کردنه؟ و یکی هم ولی من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم. این که الان توی بانک ها اینجوریه که میگن اول ضامن بیاورید بعدن وامو میدند، در حالی که از نظر شرعی تا وامو نداده اند ضامن بیاورید غلطه، باید اول وامو بدند، شما بشوید بدهکار، بعد که بدهکار شدی وقت بگن یه ضامن بیار، در حالی که بانک الان اول ضامن رو میخواد بعد پولو میده. بله من جا بهی حمل و بعیرن و انا بهی زعیم. و همینطور آیه و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. اینا مثال هایی که شهید ثانی زده، این مثال هایی که ایشون زده اینا دونه دونش اشکال داره، دونه دونشون همه شون اشکال داره. بله زهال من بخوام دونه دونه اینا رو بحث بکنم میشه بحث فقهی دیگه، از بحث اصول خارج میشه، ولی من حالا یکی دو تا مثال عرض میکنم غیر از مثالی که این آقایون زدند. یا مثلا کتاب زبدت البیان مقدس اردبیلی و همینطور کنز العرفان فاضل مقداد و از همه بهتر تو اینجور بحث ها کتاب تفسیر شاهی، این از همه بهتر تو اینجور مباحث بحث کرده. ولی حالا جدای از اینا، چون عرض کردم اینا رو بخوام دونه دونه بگم اشکال داره و بحث طول میکشه، من دو تا مثال عرض میکنم ببینید درباره استصحاب احکام ادیان قبلی. در سوره یوسف خدای متعال این رو نقل میکنه که برادران یوسف وقتی که اومدن پیش یوسف قالو یا ایها العزیز جئنا به بضاعت مزجات، به بضاعت، بضاعت با صاد زاد. یک آیه شریفه دیگر میفرماید که و وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، و وجدوا بضاعتهم ردت الیهم. این آیاتی که چند بار تو قرآن به کار این کلمه رو به کار برده بضاعه، بضاعه معنیش اینه که کسی که پولی را میدهد به یه نفر، اگر پول میده به ایشون و میگه که پول مال منه، شما با این کار کسب، با این پول کسب و کار کن، سود و زیان مشترک، سودش مشترک زیانش هم مشترک. اگر اینجوری بود اینو بهش میگوین مزاربه. اگر پول را داد به این شخص گفت که کار بکن هرچی هم درآمد داشتی مال خودت، اینو بهش میگوین قرض، قرض اینه دیگه. اگر پول را به کسی داد گفت کار بکن هر چی درآمد بود مال من نه مال شما، همش مال من، اینو بهش میگویند بضاعه. پس اونجایی که مشترکه میشه مضاربه، اونجایی که همه سود مال عامله میشود قرض، اونجایی که همه سود مال صاحب ماله بهش میگن بضاعه. و این که برادران یوسف گفتند یا ابانا هازهی بضاعتنا ردت الینا، یعنی بضاعه، یا ایها العزیز جئنا به بضاعت، اینا معنیش اینه که حضرت یعقوب علیه السلام پولی را میده به این بچه ها میفرماید این پول مال منه، با این پول بروید مصر مثلا گندم بخرید یا هرچی بخرید و بیاید، پول مال منه، اون چم که میخرید مال من است، سودش هم مال من است، و بچه ها برای پدر کار میکردن، اینو میگن بضاعه. حال بحث اینه که آیا اینجور کاری تو شرع ما تو دین ما حلاله یا حرامه. سرمایه همینه دیگه، بضاعه به منی سرمایه همینه. خب نه اصطلاحیه، بله. و حال بحث اینه که تو دین ما آیا جایزه یه نفر پول بدهد به یک کسی بگی اینو بگیر، اما پول مال منه، شما مالک نمیشی، هرچی هم کسب و کار کردید مال من است نه مال شما. خب این چه که بینید یعقوب علیه السلام این کارو کرده، برادرای یعقوب هم همین رو گفتن، هم یعقوب هم یوسف علیه السلام هر دو هم تقریر کردند. این تو دین ما میشه استصاب بکنیم یا نه؟ الان این حکم که مثال زدم مربوط به یعقوب و یوسف علیه السلام که قبل از یهودیت اند، قبل از یهودی هان دیگه. نه اون دیگه اینجور حکمی بین پدر و فرزند نیست، اون فقط تو بحث رباست. خب پس بینه الان اینجا میخواییم استصحاب بکنیم یه حکمی که در دین قبل از یهود بوده، چون قبلا عرض کرده بودم یهودی را و مسیحی هر دو مال بنی اسرائیل، احکام بنی اسرائیل هم تو دین ما قابل استصحاب نیست، اما این قبل از اونهاست و قبل از دین یهود دیگه، این میشه احکام دین مثلا حنیف. یک مثال. مثال دوم، تو همین سوره یوسف علیه السلام میفرماید که یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب. یا ابانا انا ذهبنا نستبق، ما رفتیم یه مسابقه با هم گذاشته بودیم، بعدم یوسف و گرگ خوردش. این که مسابقه گذاشته بودیم، مسابقه ممکنه اینا مسابقه الاغ سواری گذاشته باشن، ممکنه مسابقه اسب سواری یا شتر سواری یا مسابقه مثلا فیل سواری. اونی که فعلا ما تو دینمون داریم لا سبق الا فی خفن او حافرن او نسلن، نسل با صاد، مسابقه یا تو تیراندازیه یا توی اسب سواریه یا شتر سواری. حالا به معنی چیزم هستا، ولی جدای از این روایت، به معنی شنا کردن اما جدای از این روایت. اگر ما باشیم و این آیات سوره یوسف انا ذهبنا نستبق، این شام اطلاق داره، هر نوع مسابقه رو میگیره، مسابقه دو رو شامل میشود، مسابقه فیل سواری و الاغ سواری هم شامل میشود. یعقوب علیه السلام هم نهی نکرد، نگفت این کار تو حرام بوده. خب پس معلوم میشه تو دین قبل از دین یهودیت هر نوع مسابقه ای جایز بوده است. شک میکنیم تو دین اسلام الان فوتبال بازی اینجور مسابقه حلاله یا حرامه؟ میشه استصحاب بکنیم این حکم را. یعنی این که احتمال داره قرینه ای بوده، همین اصل عدم قرینه است، به همون اطلاق آیه باید تمسک بکنیم. خب این که درسته، خب باشه، دروغم که بگویند، اگر که دروغ دارن میگن، میگن یه کار حرام کردیم، یعقوب باید جلوشونو بگیره. اون که از باب علم غیبه، اون که تکلیف آور نیست. انا ذهبنا نستبق، ما میتونیم استصحاب بکنیم بگوییم هر نوع مسابقه ای تو دین اسلام جایزه. ببینید باز این الان شد استصحاب حکم قبل از دین یهودیت. پس مثال اینجوری باید بزنیم، نه این مثالی که مال دین یهوده. ببینید مثلا تو دین یهود کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین. تو دین یهود گفتیم نفس به نفس، عین به عین، در حالی که این مسلم تو دین ما نسخ شده. تو دین ما نمیگیم تو قصاص یه آدم در مقابل یه آدم. ببینید اگه زنه یا مرده، اینجا یه آدم در برابر یه آدم نیست، یا یکی حره یکی عبده، اینجا یک آدم در برابر یه آدم نیست. ببینید اینجور احکامی که تو دین یهوده تو دین ما مسلم نسخ شده. اگر که بخوایم استصحاب بکنیم، باید احکام دین حنیف رو استصحاب کنیم. قبلا هم گفته بودم از دین حنیف ما اطلاعی نداریم. و صلی الله علیه.